على أحد من أوليائه.
ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از شما دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام با ما همراه باشید. حماس خواهان اتحاد کشورهای اسلامی شد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن تجاوز مستمر رژیم صهیونیستی به خاک سوریه بر ضرورت متحد کردن تلاش‌های ملی عربی و اسلامی برای مقابله با اشغالگری و نقشه‌های تهاجمی رژیم صهیونیستی تاکید کرد. حماس همچنین تجاوزات مستمر آمریکا به یمن را که به عنوان پوششی برای تجاوزات صهیونیست‌ها عمل می‌کند محکوم کرده است. رژیم صهیونیستی دیروز در ادامه حملات خود به سوریه زیرساخت‌های نظامی و فرودگاهی سوریه و حماه و حمص را هدف قرار داده و پس از آن دولت شورشیان حاکم بر دمشق را تهدید کرد که این اقدام هشداری برای آینده است. منابع محلی در نوار غزه از شدت گرفتن حملات رژیم صهیونیستی به این باری که خبر می‌دهند. از سحرگاه امروز بیشترین حملات از رفح، خان یونس، شهر غزه و نصیرات گزارش شده که به شهادت دست کم 44 فلسطینی و مجروح شدن 10 نفر منجر شده است. رژیم صهیونیستی با ادامه بمباران‌های گسترده دستور تخلیه 12 منطقه دیگر از جمله بیت هانون، جبالیا، تل زعتر و شیخ زاید را صادر کرده است. به گفته که محمد الفارس، تحلیلگر سیاسی و ویرانی و کوچاندن اجباری ساکنان اردوگاه جنین در کرانه باختری، هدف اصلی رژیم صهیونیستی است. کردان جنین این اردوگاه اکنون به بزرگترین تهدید برای رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.
اینجا اردوگاه جنین در شمال کرانه باختری است. 70 روز است که این اردوگاه تحت حمله ویرانگر قرار دارد. ارتش صهیونیستی نام این عملیات را حصار آهنین گذاشته و از هواپیماها، تانک‌ها و هزاران نیروی نظامی استفاده می‌کند.
عملیات حصار آهنین با دو هدف دنبال می شود. اول اجرای یک برنامه راهبردی برای از بین بردن امید فلسطینیان به زندگی در این مناطق و ایجاد محیطی غیر مسکونی. دوم زمینه کردن کرانه باختری به خاک رژیم صهیونیستی است. اما در سطح میدانی چالش امنیتی مهمی در اردوگاه جنین وجود دارد که در قالب گردان جنین متجلی شده.
تا کنون 600 خانه در اردوگاه را با خاک یکسان و سوزاندند و تمام ساکنان آن را آواره کردند و 10 نفر از مردم اردوگاه را به شهادت رساندند.
تقریباً تمامی اردوگاه حدود 320 یا 325 خانواده معادل 15 تا 18 هزار نفر در مرکز و 21 هزار نفر با اعتصاب مناطق اطراف در حال تخلیه اجباری هستند. و قبل هذا
الهجوم پیش از عملیات حصار آهنین دستگاه‌های امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین اردوگاه را 40 روز محاصره کردند و در جریان آن 10 نیروی مقاومت را شهید و 10 نفر را بازداشت کردند.
ما ابتدا توسط تشکیلات خودگردان محاصره شدیم و ورود به اردوگاه ممنوع بود، اما ناگهان ارتش اسرائیل حمله کرد و مردم را با زور بیرون راند. من هنا مدخل
المخيم الرئيسي. اینجا ورودی اصلی اردوگاه هست و هر کس پشت این خاکریز برود بلافاصله کشته می شود. بلدوزرهای اشغالگران به تخریب خانه ها ادامه می دهند و رژیم صهیونیستی اعلام کرده که هدف این عملیات نابودی یکی از مهمترین پایگاه های مقاومت در کرانه باختری است.
اردوگاه دیگه شبیه اردوگاه نیست. همه چیز ویران شده و سوخته.
ما و بچه هامون رو با همون لباس های تنمون و کارت های شناسایی بیرون انداختن.
اشغالگران میخواهند تمام نمادهای مقاومت را نابود کنند. حمله به اردوگاه جنین، ویرانی خانه ها، آتش زدن آنها و اخراج تمام ساکنان اردوگاه همه از ترس تکرار رویدادهایی مانند 7 اکتبر است.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله این کشور به ناو هواپیمابر آمریکا و کشتی‌های جنگی همراه آن در شمال دریای سرخ خبر داد. یحیی سری گفت این حملات در پاسخ به تجاوزهای بامداد و صبح امروز آمریکایی‌ها به مناطق مختلف یمن صورت گرفته است. جنگنده‌های آمریکایی صبح امروز در 34 حمله هوایی استان سعده و الحدیده یمن را بمباران کردند که منجر به شهادت 6 نفر شد. بنابر اعلام وزارت بهداشت یمن از 25 اسفند پارسال تا کنون بیش از 61 نفر در حملات آمریکا به شهادت رسیده و دست کم 140 نفر زخمی شدند. فعالیت گروه‌های ضد اسلامی در نروژ در سال‌های اخیر افزایش یافته است. مسلمانان نروژی کوچکترین اقلیت این کشور 5 میلیون نفری هستند.
در پایتخت نروژ فعالیت گروه‌های ضد اسلام در سال‌های اخیر افزایش یافته است. در این سال‌ها اقدامات متعددی از سوی اسلام ستیزان در نروژ صورت گرفته که اغلب آنها در اسلو پایتخت این کشور بوده است. نروژ 5 میلیون نفر جمعیت دارد و مسلمانان بزرگترین اقلیت دینی آنجا هستند. مدیر مرکز اسلامی اسلو:
در نروژ تلاش‌هایی که برای فریب افکار عمومی و برانگیختن شهروندان عادی علیه جامعه مسلمانان صورت می‌گیرد زیاد شده و متأسفانه توسط پلیس به طور جدی پیگیری نمی‌شود.
گروهی از اسلام ستیزان نروژ شعار خود را این قرار داده اند که اسلامی کردن نروژ را متوقف کنید. این در حالی است که دین اسلام از قرن 9 میلادی یعنی بیش از 1100 سال است که در منطقه اسکاندیناوی و نروژ حضور دارد. یک اسلام شناس مسیحی در دانشگاه اسلو معتقد است که
آثار و نشانه های قطعی وجود دارد که نشان می دهد دین اسلام و مسلمانان از حدود سال 780 میلادی در این منطقه حضور داشتند. اسلام دینی خشونت آفرین نیست و نبوده است. همه حمله های رسانه ها علیه مسلمانان یا به علت جهل نسبت به آموزه‌های دین مبین اسلام است و یا دلایل سیاسی دارد.
رشد گرایش به اسلام در این کشور در سالهای اخیر و کسب موفقیت های علمی و جایگاه های اجتماعی توسط مسلمانان موجب خشم و ناراحتی متعصبان و گروه های نجات پرست و افراطی در این کشور علیه مسلمانان شده است.
ادامه خبرها. افراطگرایان هندو و گروه‌های راست افراطی انگلیس ائتلافی را علیه مسلمانان تشکیل دادند. به گزارش البلاد، گزارش شورای رؤسای پلیس ملکی انگلیس خاکی است، افراطگرایان هندو وابسته به دولت نارندرا مودی در انگلیس با جریان راست افراطی این کشور ائتلافی را تشکیل دادند تا با مداخله در انتخابات بریتانیا فشارهای سیاسی و اجتماعی بر مسلمانان را افزایش دهند. این گزارش پس از آن منتشر شد که وزارت کشور انگلیس افراطگرایان هندوتوا را به دست داشتن در اختشاشات خشونت‌آمیز شهر لستر در تابستان 2022 متهم کرد. لایحه اصلاح قانون وقف با مخالفت شدید احزاب مخالف دولت، سازمان‌ها، نهادهای اسلامی و جامعه مسلمانان هند روبرو شده است. این لایحه جنجالی با 288 رأی موافق در برابر 232 رأی مخالف به تصویب مجلس قانونگذاری هند رسید.
وقتی همه مردم هند خواب بودند، اندکی پس از نیمه شب، پس از یک بحث و جدل 12 ساعته در مجلس قانونگذاری هند، لایحه‌ای به تصویب رسید. لایحه اصلاح وقف که به دولت هند امکان کنترل، مدیریت و تنظیم املاک وقفی مسلمانان را می‌دهد، تصویب شد.
هم تو یہی چاہتے کہ بل پاس نہ ہو، لیکن کسی وجہ سے اگر بل پاس،
اگر این لایحه تصویب و به قانون تبدیل شود، به ضرر مسلمانان است و زمینه بروز درگیری‌های مذهبی و نفرت کنی در جامعه را فراهم می‌کند که مسئولیت آن بر عهده دولت است.
احزاب مخالف دولت هند تصویب این لایحه در مجلس لوکسابای این کشور را ترفندی برای نگه داشتن جامعه در وضع قطبی شدن دائمی خواندند.
هیئت‌های اوقاف هند حق دارند املاک و ثروت‌های خود را در اختیار داشته باشند و از آن برای بهبود زندگی مسلمانان بهره ببرند. این اوقاف باید به صورت کنونی باقی بمانند، زیرا تغییر آن نه تا
نتایج نامطلوب در پی خواهد داشت.
هدف ادعایی دولت هند در لایحه اصلاحی وقف ایجاد شفافیت مالی و جلوگیری از فساد مالی در اموال وقفی اعلام شده.
بورد که اپنی جو زمین ہے اس کو ان کا ادھیکار یوز کرنے کا انہیں ادھیکار ہے.
وقف نیازی به اصلاح نداشت چون همه ابعادان و اندازه کافی در نظر گرفته شده.
سازمان‌ها و نهادهای اسلامی هند اعلام کردند به اعتراض خود علیه لایحه اصلاح وقف که اکنون در شرف تبدیل شدن به قانون است ادامه می‌دهند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
چند خبر دیگر. در نخستین کارگاه بررسی چالش‌های انتشار تألیفات اسلامی در کوزوو، شرکت کنندگان در خصوص ترجمه و انتشار آثار کهن اسلامی و همچنین تأثیر فناوری مدرن و هوش مصنوعی در این زمینه بحث و تبادل نظر کردند. کتاب زبان قرآن به دو زبان انگلیسی و عربی در امارات منتشر شد. به گزارش وبگاه خبری الخلیج، این کتاب مبانی و اصول زبان عربی را با تمرکز بر حروف الفبا، واژگان و سبک قرآن در اختیار زبان آموزان قرار می‌دهد. و در مراسمی از ترجمه کتاب کیمیای سعادت نوشته امام محمد غزالی به زبان مادایی در دانشگاه مالزی رونمایی شد. آقای ارزانی، رایزن فرهنگی کشورمان در مالزی، گفت این کتاب با همکاری انتشارات آی‌بی‌دی مالزی و رایزنی فرهنگی ایران به چاپ رسیده است.
ترجمه کتاب کیمیای سعادت در 146 صفحه تحت عنوان رمز خوشبختی به زبان مالایی با حضور اساتید دانشجویان و علاقمندان به تاریخ و فرهنگ ایرانی اسلامی در دانشگاه IIUM مالزی رونمایی شد.
کار ترجمه کتاب توسط انتشارات IBDE و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت. زمانی که خبر انتشار این کتاب و چاپ کتاب زبان مالایی منتشر شد، دانشگاه IIUM که یکی از برترین دانشگاه‌های مالزی هم هست و رئیس دانشگاه به عنوان سخنران ویژه این مراسم تشریف آوردم و این رونمایی صورت گرفت.
کیمیای سعادت مشهورترین کتاب عرفانی و دینی که بر چهار رکن خودشناسی، خداشناسی، دنیاشناسی و آخرت شناسی بنا شده، به گفته عثمان بکر رئیس دانشگاه IIUM مالزی، سال هاست که بر زندگی خصوصیش تأثیری عمیق گذاشته.
کیمیای سعادت امام محمد غزالی از عرفای نامدار ایرانی متعلق به اواخر قرن پنجم هجری با 40 موضوع اخلاقی یکی از گنجینه‌های گرانبهای تعالی انسان در مسیر سیر و سلوک الهیه. با گذشت بیش از 5 دهه از مطالعه این شاهکار دینی زندگی متحول شد و امروز به عنوان استاد صاحب کرسی امام غزالی در یکی از معتبرترین دانشگاه‌های مالزی بسیار خرسندم که این اثر فاخر به سبکی روان و گویا برای میلیون‌ها باهاسا زبان ترجمه شده.
کتابی که در مدتی کوتاه با 3 بار تجدید چاپ مورد استقبال چشمگیر مالزیایی‌ها قرار گرفته. اسماعیل پورهاجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
به اطلاع شما از آن می‌رسانم فردا جمعه 15 فروردین سال 1404 هجری خورشیدی برابر است با پنجم شعبان سال 1446 هجری قمری و چهارم آوریل 2025 میلادی. هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم ساعت 23:27 از آن صبح فردا ساعت 4:25 و طلوع آفتاب هم ساعت 5:50 خواهد بود. سپاسگزارم از توجه و همراهی شما عزیزان با این مجموعه خبری. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
درود بر شما شنوندگان عزیز، بزرگوار و صمیمی، همراهان رادیو معارف. ادامه بخش دوم برنامه ها رو در محضر شما هستیم و براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. در ادامه انشاءالله در برنامه مهراب دل دعای روح بخش کمیل رو زمزمه خواهیم کرد. 20:55 دقیقه آیا می دانستید به احکام شرعی می پردازه. گلستانه گشتی هست در گلستان سعدی با توضیحات حجت الاسلام بر مسلم دکتر ایران دوست. حکایت آزادگی خاطرات آزادگان سرفرازمون هست و حدیث آفتاب سخنان ارزشمند حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه که 21:30 دقیقه پخش میشه پایان بخش دوم برنامه ها خواهد بود. سپاسگزارم که همراه ما هستید با لطف و محبتتون. 20:15 دقیقه و مهراب دل دعای روح بخش کمیل با نوای جناب آقای علی برادران.
ای گشت زروی سر دمساز علی در گوش دلت تنین آواز علی در هر شب آدینه به مهراب دو
مهراب دل
آلند کمیل باش امراز علی
علی مولا علی علی
یا مولا علی علی
علی مولا علی علی
یا مولا علی علی
اللهم کل ولی الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي غرت بها كل شيء وخذ لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل اسم اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لي الذنوب التي تغيرنا اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدار اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك فلا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك على اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فاضح من البلاء أقلت وكم من إثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت اللهم عظم بلائي وأفرت بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقادت بي أغلالي وحبسني النفي بودو مولي وخدعتنا الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي محضر امام رؤوف داریم کمیل میخونیم حواستون حتما است من یادآوری میکنم الان خیلی ها گوشه خونه و بیمارستان ها افتادن دلشون میخواست جای من و شما بوده یاد همشون بکنید یا سیدی فاسألو که به عزت که الله یحجبن که دعای سوء عملی و فعالی ولا تفضحنی بخفی ما اطلعت علی من سری ولا تعجلنی بالعقوبت علی ما عملته فی خلواتی من سوء فعلی و اساءتی و دوام تفریطی و جهالتی و کثرت شهواتی و غفلتی و کل اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعليا في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي به 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 اسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكم التبات في هوى نفسي ولم احترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما اهوى واسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامر فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى.